چهار بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. منابع مختلف بر مسجل شدن مرگ اسرا پناهی بر اثر یورش ماموران تاکید کردند. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از وضعیت کودکان در ایران ابراز نگرانی کرد. و بر اساس گزارش سالانه خانه آزادی، ایران بعد از چین و میانمار بدترین وضعیت سانسور اینترنتی را دارد. خوش آمدید به این بخش خبری. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران میگوید که پس از تحقیق به این نتیجه رسیده که مرگ اسرا پناهی دانش آموز اردبیلی در جریان یورش نیروهای لباس شخصی به دبیرستان شاهد اردبیل مسجل شده است. علی دایی، ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایران، نیز بامداد سه‌شنبه با انتشار نوشته‌ای در شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد که گزارش‌ها درباره جان باختن اسرا پناهی به دلیل یورش نیروهای امنیتی به مدرسه این دانش آموز صحت دارد. علی دایی تاکید کرده است که اطلاعات من از زادگاه هم اردبیل کامل است و اگر به صحت مسئله ای نرسم هیچگاه اظهار نظر نمی کنم. یک دانش آموز مدرسه شاهد اردبیل نیز روز دوشنبه در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا تایید کرد که خبر کشته شدن اسرا پناهی به دلیل خونریزی داخلی ناشی از ضرب و جرح در مدرسه صحت دارد. این دانش آموز از آسیب دیدن تعداد زیادی از دانش آموزان بر اثر ضرب و شتم ماموران خبر داده است. این در حالی است که کاظم موسوی، نماینده اردبیل در مجلس، روز یکشنبه در گفتگو با روزنامه هم‌میهن گفت این موضوعات را کش ندهید و افسود در این مورد چیز بیشتری نمی‌داند، اما آن را کلاً تکذیب می‌کند. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه گوشزد کرد که بر اساس معاهدات حقوق بشر که توسط ایران هم پذیرفته شده است، جمهوری اسلامی موظف است از حق زندگی کودکان در هر شرایطی حمایت کند و به حق آزادی بیان و اعتراض مسالمت‌آمیز آنها احترام بگذارد. به گفته این مقام مسئول، با انتشار بیانیه‌ای گزارش‌های مربوط به دستگیری‌های خودسرانه و کشتار کودکان در ایران بسیار نگران کننده خوانده شده و گفته شده است که تعدادی از مدارس نیز مورد حمله قرار گرفته و کودکان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. او همچنین خبر داد که بنابر گزارش‌ها برخی از مدیران مدارس نیز به دلیل عدم همکاری با نیروهای امنیتی دستگیر شدند. این مقام مسئول همچنین در تاکید کرد گزارش‌های مبنی بر بازداشت حداقل 90 عضو جامعه مدنی در ایران دریافت کرده که بسیاری از آنها در زندان اوین به سر می‌برند، زندانی که دچار آتش‌سوزی شده و جزئیات این حادثه همچنان نامشخص است. این نهاد از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است تا به جای استفاده از خشونت برای سرکوب اعتراضات، به علل اساسی نارضایتی مردم ایران رسیدگی کند. نهاد آمریکایی خانه آزادی که گزارش‌های سالانه ای در خصوص وضعیت آزادی در جهان منتشر می‌کند، در تازه‌ترین گزارش خود نوشته است که آزادی اینترنت جهانی برای 12 سال متوالی کاهش یافته است. این گزارش می‌نویسد که ایران بعد از چین و میانمار در بدترین وضعیت سانسور اینترنتی قرار دارد. خانه آزادی همچنین خبر می‌دهد که در مدت اخیر روسیه، میانمار، لیبی و سودان شدیدترین کاهش آزادی اینترنت در جهان را تجربه کردند. بنابراین گزارش، اکنون بیش از 3/4 کاربران اینترنت در جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که استفاده از حق آزادی بیان آنلاین در آنها با مجازات حکومتی مواجه می‌شود. آرژانتین روز دوشنبه از قطر خواست محسن رضایی، معاون رئیس جمهور ایران، را به اتهام دست داشتن در طراحی بمب‌گذاری مرگبار سال 1994 در مرکز یهودیان بوینس آیرس دستگیر کند. محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور ایران، به اتهام مشارکت در برنامه‌ریزی آن بمب‌گذاری که منجر به کشته شدن 85 نفر و زخمی شدن 300 نفر شد، از سوی دادستان ویژه آرژانتین تحت تعقیب است. گزارش‌های خبرگزاری‌های داخلی ایران حاکی است که محسن رضایی در سفری به قطر با نخست وزیران کشور دیدار کرده و خواستار افزایش مناسبات اقتصادی دو کشور شده است. یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه گفته است که دادستان ویژه آرژانتینی با اشاره به هشدار قرمز پلیس بین الملل علیه محسن رضایی، خواستار استفاده از همه اهرم‌های دیپلماتیک برای بازداشت او شده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همراه همکارم هانا کاویانی باشید با ویژه برنامه پوشش اعتراضات سراسری در ایران. زن زندگی!
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
ساعت در ایران 16:05 است. شنونده پوشش ویژه رادیو فردا از اعتراضات در ایران هستید در بعد از ظهر سه‌شنبه 26 مهر ماه 1401. من هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که همچنان همراه رادیو فردا هستید تا بدانید در این ساعت‌ها و دقایق روزها در ایران و سایر نقاط جهان چه می‌گذرد. در این بخش خبری تحلیلی درباره ابعاد مختلف این اعتراضات واکنش‌هایی به اون صحبت خواهیم کرد، از جمله واکنش‌های بین‌المللی و گزینه‌های پیش روی جامعه بین‌المللی در قبال اعتراضات در ایران. همچنین نگاهی خواهیم داشت به تازه‌ترین خبرها پیرامون بازگردانده شدن الناز رکابی، سنگ‌نورد زن ایرانی که حالا فدراسیون جهانی سنگ‌نوردی در این باره بیانیه‌ای رو صادر کرده و از وضعیت خانم رکابی ابراز نگرانی کرده و همچنین درباره سرنوشت او هشدار داده. درباره همه اینها در این برنامه در رادیو فردا صحبت خواهیم کرد. اگر شما هم خبری، نظری، انتقادی، پیشنهادی دارید حتما با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122113 و همچنین میتونید از طریق پیام رسان تلگرام صدای خودتون رو به ما برسونید. شناسه ما هست در تلگرام @فرداگرام. و اما در استودیو خبر رادیو فردا همراه هستیم با همکارم جمشید زند که میخواییم با اون نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرها. آقای زند، اعتراضاتی که در دانشگاه ها در جریان بوده، در مدارس در جریان بوده، چی میدونیم، چی شنیدیم از آنچه که در ایران تازه ترین خبرهایی که داریم؟
هانا، تا الان که وارد پنجمین هفته اعتراضات شدیم، امروز صبح سه‌شنبه هم باز هم اعتراضهای دانش آموزان در برخی مدارس رو شاهد بودیم. دانشجویان برخی از دانشگاه‌ها و گروهی از کارگران و کسبه ادامه دادن این اعتراض‌ها رو گسترده رو. یک پدیده که ما الان شاهدش هستیم در پنجمین هفته اینه که اولا که این اعتصاب‌ها فروکش نکرده و گسترش این هم همونطوری که هرانا هم چند روز پیش گزارش داده بود، وبسایت هرانا، به بیش از 110 شهر کوچک بزرگ ایران کشیده شده که ما شاهد هستیم در حتی شهرهای بسیار کوچک مردم در خیابان اصلی تجمعات اعتراضی برگزار کردند تا شهرهای بزرگی مثل تهران، شیراز، اصفهان، مشهد که در آن واحد در چندین محله این شهرها تظاهرات
اشکال تظاهرات هم متفاوت شده. مثلا گسترش شعار نویسی روی دیوار یا گسترش تعداد زنانی که بدون حجاب روزمره زندگی خودشون رو دارن، حالا میگذرونن به بانک میرن یا به مغازه میرن. یعنی اشکال این اعتراض هم متفاوت شده.
این درسته، ما 96 و 98 شاهد چنین روی کرد و چنین بافت تظاهرات نبودیم، ولی الان مثلا ما می‌بینیم که علاوه بر تهران که خب پایتخت از جمعیت زیاده، در شهرهای دیگه هم زنان و دختران بدون روسری راه میرند، وارد خرید میکنند، میشینن توی کافه ها و حتی از جلوی ماموران انتظامی، بسیج و سپاه رد میشن و یک پدیده عمومی شده. تا ما در سالهای اخیر شاهد بودیم که یک پدیده سمبولیک بود، ولی الان به یک پدیده عمومی تبدیل شده. از اون طرف هم همونطور هم که تو اشاره کردی، در 40 سال اخیر بی سابقه است که این همه ما شعار نویسی روی دیوارها، روی بیلبوردها، در اتوبان‌ها ندیده بودیم به این شدت و به این گسترش که وارد پنجمین هفته شده و شعارها هم کم و بیش مضمونش عین همه، علیه رهبر جمهوری اسلامی، علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی هستش. و ویدئوهایی هم من خودم دیدم که مامورون شهرداری شب‌ها این شعارها رو پاک میکنن
و فردا دوباره
فردا دوباره همونجا شعارهای جدید نوشته میشه. از اینا بگذریم که امروز هم در دانشگاه‌های گیلان و مازندران، بهشتی و علامه طباطبایی شاهد تجمعات اعتراضی دانشجوها بودیم که میتونیم صدای یکی رو بشنویم. این صدای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی بود. پدیده دیگری هم که ما در این دور از اعتراضات شاهدش هستیم، شرکت گسترده دانش آموزان، به ویژه دانش آموزان دختر در سنین پایین 12-13 سال و حتی برخی دانش آموزان دبستان ها که در درون مدارس و یا در بیرون مدارس تظاهرات کردن، شعار دادن که میتونیم یکی شو که مال امروز صبح هست بشنویم که میگن به رانندگانی که از جاده خیابون رد میشن میگن که بوق نزن، فریاد بزن. دیروز هم اعتراض ها در چندین شهر از جمله سنندج، مهاباد، پیرانشهر، یزد، مشهد، آبادان، تهران، بوشهر، اردبیل و بندرعباس ادامه داشت و در اقدامی نمادین که هفته پیش هم ما اینو دیدیم، حوض پارک ملت مهاباد به رنگ خون در اومد.
یک نگاهی هم فرصت کوتاهی داریم بکنیم به واکنش هایی که این اعتراضات سرسری و ادامه دار داشته در این روزها.
واکنش ها رو میشه به دو گروه تقسیم کرد. یکی ایرانیان خارج از کشور هستند که در این دور از تظاهرات به طرز بی سابقه متحدالشکل در تجمعات کوچک در محله های خودشون در زندگی که میکنن در شهرهای مختلف یا تجمعات بسیار بزرگ چند هزار نفری، ما در هفته های گذشته شاهد این بودیم که در آمریکا، کانادا، استرالیا، اروپا، از جمله ترکیه، در چندین شهر ترکیه تجمعات اعتراضی و حمایت از اعتراض در ایران به اشکال مختلف برگزار شده. در چند هفته اخیر چندین هنرمند ایرانی و خارجی ترانه هایی در حمایت از اعتراضات و آزادی خواهی تهیه کردند که در اکثر کشورهای دنیا شنیده میشه و مراسم گیست زدن و بریدن مو که به یک نماد حمایت از زنان ایران، معترض ایران تبدیل شده، میشه گفت که جهانی شده، برای اینکه ما شاهد هستیم در بیشتر پارلمان های کشورهای اروپایی، در پارلمان اروپا و کشورهای دیگه نمایندگان پارلمان، وزرای خارجه زن کشورهای اروپایی در حمایت از زنان معترض در ایران گیسوان خودشون رو میبرن و حتی در تظاهرات که ایرانی ها در کشورهای مختلف برگزار میکنن، این را ما شاهد هستیم که زنان خارجی در ابراز همبستگی و حتی خوانندگان تراز اول بین المللی دست به چنین کاری میزنن و این به عنوان یکی از نمادهای همبستگی با معترضین در ایران الان شناخته میشه.
سپاسگزارم جمشید زند که همراه ما بودید در این بخش خبری تا مروری داشته باشیم بر تازه ترین هایی که درباره اعتراضات در ایران میدونیم و واکنش های به اون به تبع. یکی از ابعاد این خبرهایی که در طول روزهای اخیر بسیار حاشیه های زیادی داشته، صحبت درباره اون زیاد بوده و یکی از آخرین واکنش ها رو بار دیگه علی دایی، ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایران، در صفحه اینستاگرام خودش نوشته بود پیرامون مرگ اسرا پناهی است دانش آموز اردبیلی، که ابعاد بسیار مختلفی داشته. همکارم فرشته قاضی این خبر رو دنبال کرده در روزهای اخیر و میخوایم با او بیشتر درباره داستان اسرا پناهی صحبت کنیم. فرشته، پیش از اون که درباره همه ابعاد مرگ اسرا پناهی بخوایم صحبت کنیم، اول بگیم اسرا پناهی کیست و کجا بوده، چیکار میکرده و چگونه دختری بوده؟
هانا، همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، در اردبیل در شهر اسرا مراسم هفتمین روز درگذشت او در حال برگزاری هست. اسرا نوجوان 15 ساله و دانش آموز مدرسه شاهد اردبیل بود که هفته گذشته پس از حمله نیروهای لباس شخصی به مدرسه به بیمارستان منتقل میشه و در بیمارستان جان خودش رو از دست میده. بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، شاهدان عینی و حتی از خود اون مدرسه، اون روز اسرا و بقیه بچه ها رو جمع میکنن، میبرن به مراسمی که برای حمایت از نظام برگزار شده بوده و به نوعی سلام فرمانده پخش میشه. از بچه ها میخوان بخونن، بچه ها مقاومت میکنن، در مقابل شعار مرگ بر دیکتاتور میدن. مدیر دبیرستان شاهد فیلم میگیره از بچه ها و بعد که بچه ها رو بر میگردونن مدرسه، زنگ میزنه به لباس شخصی ها، در واقع به نیروهای امنیتی، و لباس شخصی ها به نیروهای امنیتی وارد مدرسه میشن و بچه‌ها رو ضرب و جرح میکنن. بچه‌ها اونجا هم مقاومت میکنن. عکس‌هایی منتشر شده از بچه‌هایی که روی زمین افتادن و اسرا همون روز جان خودش رو از دست میده.
فرش، روایت‌های بسیاری از سوی مقامات جمهوری اسلامی، رسانه‌های نزدیک به دستگاه امنیتی منتشر شده درباره اسرا پناهی. خیلی هم سریع شروع شد این روایت های متناقض. یک نگاهی داشته باشیم به این شکلی که این روایت ها سعی کردن به شکل بدن و چگونه خودشون همدیگر رو نقض میکردن این روایت ها.
دقیقاً اول اینو بگم که روایت های مردمی و شاهدان عینی با روایت های حکومت کاملا متضاد و روبروی هم هست. روایت های حکومت هم با همدیگه متناقض هست. بنابر یک روایتی در بیمارستان امام خمینی در گذشته، بنابر روایت دیگری در بیمارستان فاطمیه در گذشته. مسئولینی که صحبت کردن تا الان از نماینده اردبیل که از خودکشی با قرص برنج گفتن، تا شهردار و بقیه مسئولینی که گفتن که ناراحتی قلبی داشته، ناراحتی مادرزادی قلبی داشته. در واقع مدیر کل آموزش و پرورش اردبیل رسما تکذیب کرده که اسرا اصلا دانش آموز اون مدرسه گفته نبوده، و بعد که در مورد خود اتفاقای اون مدرسه سوال کردن، گفته که به هر حال اتفاق خاصی نمیفته، بعضیا مریضن میرن اداره همینطوری میشن، یکی دو نفر دو تا پله میرن نبضشون میزنه. این پاسخش هست به عکس هایی که روی زمین نشون میده بچه ها رو و ضرب و جرح بچه ها. یکی از نماینده های مجمع نمایندگان اردبیل، آقای نظری، شاید بشه گفتش که روایتش با بقیه مسئولین متفاوته، مشخصا گفته که با مسئولین آموزش و پرورش و انتظامی اردبیل صحبت کرده، گفته مشخصا اینم گفته که روایت هاشون، حرفایی که میزنن متناقضه، و گفته که حرفایی که اینا میزنن، اینا یه چیزی میگن، مردم چیز دیگری دارن میگن، و برای من نماینده مشخص نیست که من حتی رد بکنم یا تایید بکنم قضیه رو. یعنی تو خود اونها هم متوجه این تناقض ها شدن. این واکنش سریعی که داشتن، یعنی به فاصله چند ساعت یه ویدیو از عموه پخش کردن، از عموی اسرا. پدرش تقریبا 40 روز پیش اعدام شده، 4 سال زندان بوده به اتهام قتل ناموسی اعدام شده. اسرا با به اتفاق برادرش که اون هم یه نوجوان 17 سال است و خواهر دیگرش، با پدر بزرگش زندگی میکرد. اینها تا الان 4 تا ویدیو داریم، یعنی 3 تا کوتاه از عمو پخش کردن، بعد دفعه 4 رفتن خونه پدر بزرگ. از برادر نوجوان اسرا که بچه زیر سن قانونیه، اعتراف اجباری گرفتن که گفته که من زنگ زدم شب قبل حالش بد شده، زنگ زدم اورژانس بردیم بیمارستان و توی وحی هم میگه که سری اورژانس و من سری رستگی کردن، سری بردن، سری اونجا تو بیمارستان بهش رسیدن و اونجا تموم کرد. همونجا هم باز عموه روایت اینها رو تکرار میکنه، ولی اگر ویدیوهای عمو رو نگاه بکنیم توی اون هم باز توی یکیش بیمارستان فاطمیه است، توی یکیش بیمارستان امام خمینیه و باز توی صحبت هایی که از زبان عمو ما داریم میشنویم، توی یکیش اسرا چند روز قبل حالش بد شده رفته بیمارستان، توی یکیش شب قبل حالش بد شده.
که به تب ما نمیدونیم که این ویدیوهایی که کسی که عموی اسرا پناهی گفته میشه هست و ضبط کرده، نمیدونیم تحت چه شرایطی ضبط شده. به تب ما در نمونه هایی که در همین روزهای اخیر در این 4 هفتهی که از اعتراضات میگذره داشتیم، میدونیم که خانواده هایی تحت فشار بودند که بخوان تصاویری رو ضبط بکنن، در شبکه‌های اجتماعی قرار بدن یا در مقابل دوربین صدا و سیمای جمهوری اسلامی قرار بگیرن و صحبت‌هایی رو مطرح بکنن که ما در مورد مشخص نیکاشا کرمی میدونیم که حتی خانواده خود او گفتند که تحت فشار صحبت‌هایی رو افراد خانواده مطرح کردند جلوی دوربین درباره اون چیزی که روایتی که جمهوری اسلامی می‌خواست از اتفاقی که افتاده مطرح بکنن.
همینطوره هانا، اصلا برگردیم یک ماه جلوتر، بریم سراغ مهسا امینی. در مورد مهسا امینی هم گفتن ایست قلبی، سکته قلبی. همینطوری میاییم جلوتر در مورد نیکا شاکرمی، پرت شدن از ارتفاع رو گفتن، بعد گفتن خودکشی. میرسیم به سارینا اسماعیل زاده، پرت شدن از ارتفاع رو گفتن، بعد گفتن خودکشی، خودشو پرت کرده، خودکشی کرده. الان در مورد این دختر هم میگن ناراحتی قلبی، ایست قلبی، هم میگن خودکشی با قرص برنج. اینجا فقط اون ارتفاع تغییر کرده. یعنی این روایت یکسانی هستش که در مورد تک تک این دخترها میگن و در مورد اون نوجوانی هم که توی ارومیه اصلا فیلمش هست، گلوله خورده، فیلمش هست روی تخت بیمارستان که زخمیه، گفتن که مدتی پیش سگ هار اونو گاز گرفته بود. یعنی این روایت های حکومت هست که نه با فیلم هایی که منتشر شده، نه با گفته های خانواده ها و بستگان، با هیچ کدوم نمیخونه و نه شاهدان عینی. بگذریم از اینکه برخی از اعضای خانواده ها رو جلوی دوربین میارن و اونها توی شرایط خاصی روایت حکومت رو تکرار میکنن.
فکر میکنم علی دایی، برگردم به پست اینستاگرامی که علی دایی شب گذشته منتشر کرده بود، خطاب به نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی و درباره صحت و سقم صحبت‌های علی دایی نماینده مجلس صحبت کرده بود. آقای دایی مطلب نسبتاً طولانی نوشته و در نهایت گفته که از این پس به یک اجماع برسید، بعد آن خبر را منتشر نمایید. تاریخ ثابت کرده، می کند و خواهد کرد چه کسانی دروغگو هستند. علی دایی نوشته: من خودم رو اسطوره نمی دونم و بارها گفتم که من از جنس همین مردمم. این پست اینستاگرامی علی دایی بود. سری بزنیم به صدای شنوندگان رادیو فردا، باز می گردیم و این برنامه رو ادامه می دیم.
خبر اومده که 400 مددای حکومتی معترضان را لاوبالی و انسانستیز خواندن. به معنای واقعی کلمه لاوبالی و انسانستیز خود همین مدداهان طی سالهای گذشته ثابت کردن که چقدر بیشخصیت، بیتربیت و انسانستیز هستند. با یه سری اراجیف خودشونو چسبوندن به عنوان مددا به این حکومت و چه رانتایی که نخوردن. واقعا درست گفت اون ورزشکاری که ما دشمن باشکوهی هم نداریم، یه سری لاوبالی و انسان ستیز شدن دشمن ما.
جناب آقای رئیسی فرمودن که در تمام عالم میخوان مسلمان زندگی کنند، حالا یه همچین چیزی، و تمام شؤون زندگیشون بر اساس شؤون اسلامی بشوه. خواستم بگم آقای رئیسی، این ساقیتون رو عوض کنید. باز اون ساقی آقای خامنه‌ای وقتی میبرتش تو فضا، یه مقداری اون کلماتی رو که بیان میکنن از لحاظ گرامری صحتش بیشتر از شماست. حالا اینکه چرندیات هست بحثش جداگانه است، ولی شما واقعا این بشوه و آنقوزما و نمیدونم این حرفا رو، این شاید ساقیتون خوب نیست. یه مشورتی با آقای خامنه ای و آقای به خصوص حسن شریعت مداری بکنین، اینا ساقیای بهتری دارن.
خیلی عجیبه که با پول نفت خودمون، با پول فولاد خودمون، با اختلاسایی که دارن میکنن، دارن جوون و پیر و دانشجو و نخبه و دانش آموز و کودک همه رو میکشن، بعدش هم زیرش میزنن. واقعا عجیبه، نمیدونیم سرنوشت ما ملت چرا خدا اینجوری رقم زده. خدا واقعا از شر، هر چی شر هست، از هر چی دست هر چی آدم شر از خلاصمون کنه، چون دیگه به جونمون به انتها رسیده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 16:25 است و شما شنونده رادیو فردا هستید. همچنان درباره اعتراضات در ایران واکنش‌هایی به اون صحبت می‌کنیم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی حسین امیر عبداللهیان بعد از تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم 4 نهاد و 11 مقام ارشد نظامی امنیتی و دولتی ایران به دلیل نقش اونها در سرکوب گسترده اعتراضات ایران، مدعی شد که اتحادیه اروپا مرتکب اشتباه محاسباتی شده و تصمیم اتحادیه اروپا رو متکی به انبوهی از اطلاعات غلط توصیف کرد. از سوی دیگه اتحادیه اروپا از سوی برخی مخالفان جمهوری اسلامی و منتقدان جمهوری اسلامی با این اتهام رو به روز که اقدامی که داره میکنه کافی نیست برای محکوم کردن آنچه که در ایران در حال رخ دادن هست. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با عبدالکریم لاهیجی در پاریس، فعال شناخته شده حقوق بشر، که با هم درباره همین موضوع صحبت کردیم و درباره این واکنش هایی که جامعه بین المللی میتونه به سرکوب اعتراضات در ایران نشون بده.
توجه داشته باشید که وقتی ما میگیم حساسیت یا در حال اعتراض کشورها نسبت به وضعیت حقوق بشر در دنیا یا در کشورهای دیگه، منظورمون کشورهاییست که از اونها به عنوان کشورهای دموکراتیک یاد میشه، یعنی رویهشون، سیاستشون، قوانینشون بر اساس حقوق یا حقوق بشر با اون در حال معنا و مفهوم جهان شمولی اون. بنابراین وقتی که حقوق بشر در یک کشوری نقض میشه، خب رویه‌ای که کشور باید اتخاذ کنه اول اخطار میکنه، حالا یا اتحادیه اروپا اخطار میکنه یا همون مثلا کشور فرانسه یا کشور آلمان یا در حال کشورهایی که ازشون به عنوان کشورهای دموکراتیک یاد میکنیم. وقتی که اخطار به جایی نمیرسه، اقدام بعدی اینه که مثلا قطعنامه صادر میکنن. حالا این قطعنامه یا در یک مجمع اروپایی است که می‌دونیم اتحادیه اروپا است، در پارلمان اروپا هفته پیش یک همچین قطعنامه‌ای صادر کرد و نقض حقوق بشر، یعنی به خصوص حق زندگی، حق حیات، یعنی اینکه مردم ایران، جوانان ایران، زنان ایران در جریان یک اعتراضات مسالمت‌آمیز به گوله بسته میشند، اونها رو میکشند، بازداشت میکنند. خب این قطعنامه‌ای است که پارلمان اروپا صادر میکنه و محکوم میکنه این عمل رو، و از یک طرف، از طرف دیگه از شورای اروپا که میدونید قوه مجریه اتحادیه اروپا است، میخواد که اقداماتی هم بکنه برای اینکه جلوی این اعمال گرفته بشه. اونجاست که وارد بخش آخر میشیم، یعنی پرسش شما که چه اقداماتی ممکنه صورت بگیره. برای اینکه میدونید یکی از انتقادهایی که همیشه به، حالا نمیگم مدافعان حقوق بشر میشه، ولی به ساختار نهادهای بین المللی اروپایی، چه سازمان ملل چه اتحادیه اروپا، این که میگن که تصمیمات شما، قطعنامه های شما، اخطارهای شما ضمانت اجرا نداره. یعنی 42 ساله که جمهوری اسلامی در قطعنامه های سازمان ملل یا اتحادیه اروپا، کمتر البته از 42 سال، محکوم میشه، ولی خب همچنان نقض حقوق بشر در ایران استمرار داره.
دقیقاً آقای لاهیجی، همین داستان رو دیروز وقتی که از جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پرسیدن خبرنگاران و گفتن که این اصلا چه دردی رو از درد معترضان ایرانی دوا میکنه، جوزپ بورل میگه که این آغاز یک روند سیاسی، اولا پیام سیاسی قوی برای حکومت جمهوری اسلامی داره، بعدش هم این آغاز یک روند، این روند اگر این آغازش باشه به کجا میتونه ختم بشه؟ آیا ما شاهد اقدامات تند و تیزتری باید باشیم از سوی اروپا؟
ببینید، اول یعنی یه عده‌ای رو، کسانی که ناقض حقوق بشر هستن یا سازمان‌هایی که در حال ناقض حقوق بشر هستن در ساختار یک کشور، اونها رو میان تحریم میکنن. یعنی اینکه این افراد نمیتونن به کشور اروپایی وارد بشن، شاید در موارد خانواده هاشون هم نتونن، اگر اموالی در کشورهای اروپا دارن این اموال توقیف میشن. این قسمت اول ضمانت اجراست. قسمت دوم این هستش، چیزیست که ما الان دیروز، ما منظورم بیش از 40 سازمان بین المللی و ملی یعنی ایرانی درخواست کردیم، اینه که با توجه که شورای حقوق بشر الان تعطیله، که هرچی زودتر شورای حقوق بشر به طور فعالاتی تشکیل بشه و یک کمیته‌ای، یک کمیسیونی برای تحقیق درباره جنایاتی که در ایران صورت میگیره تشکیل بده. اگر این اقدام بشه، که این امیدواری رو ما داریم، و این کمیسیون تشکیل بشه، این کمیسیون میتونه آغاز به تحقیق بکنه برای اینکه ببینه در ایران چه اتفاق افتاده. میدونید که الان در ارتباط با جنایاتی که روسیه داره در اوکراین میکنه، خب در خود اوکراین، دادستانی اوکراین مشغول این تحقیق شده. ما میگیم این یک کمیته تحقیق این کار رو بکنه. نتیجه این کمیته، این کار این کمیته تحقیق میتونه پرونده نقض حقوق بشر و کشتار مردم ایران رو توسط مسئولان جمهوری اسلامی ببره به شورای امنیت سازمان ملل، به صورتی که ما در مورد لیبی دیدیم، در مورد سودان دیدیم. و در اون صورت است که با وجود این که مثلا رهبر جمهوری اسلامی یا رئیس جمهور ایران همچنان در قدرت هستند، ولی این مانع از اون نمیشه که دادسرای بین المللی که مرکزش در لاره هست بتواند راجع به مسائل رسیدگی بکنه و پرونده اینها رو بفرسته به دادگاه جزایی بین المللی. گفتم این رویه ایست که ما در گذشته در مورد دو کشور، چه در لیبی یا چه در سودان دیدیم. متاسفانه در مورد لیبی قضیه بالاخره منجر شد به کشته شدن قذافی و قذافی به پاش به دادگاه جزایی بین المللی نرسید، ولی در مورد سودان دیدیم که بالاخره بشیر کارش رسید به دادگاه جزایی بین المللی. یعنی تمام اینها یک نوع در حال رویه است که پله پله و قدم به قدم میتونه به اونجایی برسه که یک مسئولان کشتار، حالا چه کشتار بین المللی باشه از درجه جنایت بر ضد بشریت یا نسل‌سوزی، چه کشتار مردم بی‌دفاع باشه، به این صورتی که الان در ایران شاهدش هستیم، این میتونه موضوع کشیده بشه به دادگاه جزایی.
لایجی، یک وضعیتی در مورد ایران وجود داره و اون هم اینه که ما شاهد یک روند ادامه دار اعتراض در سطوح مختلف در ایران هستیم. یعنی اینطور نیست که اتفاق افتاده باشه، تمام شده باشه و حالا بیایم درباره اون اتفاق تحقیق بکنیم. اون چیزی که مخالفان جمهوری اسلامی هم اکنون دارن مطرح میکنن اینه که در سطح حقوق بشری، درسته این بیانیه هم که دیروز اشاره کردید، از دیروز هم ما داریم دربارش صحبت میکنیم، اما در سطح سیاسی چه میشه کرد؟ چون وقتی که مثلا وزیر خارجه آلمان که الان یکی از صداهای بلند در زمینه محکوم کردن اون چیزیست که در مورد معترضان ایرانی داره اتفاق میفته، وقتی حتی خانم برباک میاد صحبت میکنه، در نهایت میگه که ابزار ما محدوده. این محدودیت ابزار رو چطور میشه نگاه کرد بهش و چگونه میشه این ابزار رو یکم گسترش داد؟
توجه داشته باشید، ما یک وقت در ساختار سازمان ملل صحبت میکنیم، در ساختار اتحادیه اروپا صحبت میکنیم، یک زمان نه، یعنی اقداماتی خارج از عرف بین المللی و اون چیزی که در حال در منشور ملل متحد یا در اساسنامه اتحادیه اروپا پیش بینی شده. خب میدونید که کار ممکنه به اشغال هم برسه، به صورت حمله ای که مثلا آمریکا البته با یک پرونده ساختگی به عراق کرد یا به افغانستان. اینها خب شما میگید وقتی مخالفان، خب مخالفان مسلمی که اطلاع کافی از این مکانیزم بین المللی ندارند، ولی اعتراض کردن میتونه، غیر از این مسائلی که خدمتتون گفتم، میتونه مثلا فراخواندن سفرای کشورهای اروپایی از ایران باشه یا اخراج سفرای ایران جمهوری اسلامی از کشورهاشون باشه.
که یکی از اقداماتی هم هست که این مخالفان دارن پیش میبرن، کارزارهایی رو آنلاین تشکیل دادن.
در گذشته ما دیدیم مثلا وقتی که
در مورد میکونوس
روی خاک آلمان اون جنایتی که معروف به جنایت میکونوس اتفاق افتاد، یادتون هست سفرهای چند کشور اروپایی و از جمله آلمان خودشون قهر کردن و از ایران رفتن. منظورم اینه که اون چیزی که مهمه بازتابه، عکس العمله، یعنی آیا کشورهای دیگه همچنان مشغول در حال داد و ستد و روابط دیپلماتیکشون، اقتصادیشون، تجارتشون با یک کشور هستن، یا اینکه نه یه حد اقل اعتراضی رو میکنن، عکس العمل نشون میدن تا اینکه برسه به حد اکثر. این چیزایی که خدمتتون گفتم حد اکثر هاست، یعنی اگر ما، اگر مردم ایران در اثر فشاری که برشون هست، در اثر جنایاتی که قربانیش هستند، توقع داشته باشن که مثلا غرب، حالا یا اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی یا آمریکا، برای ساقط کردن جمهوری اسلامی به ایران باید حمله بکنن، این در چارچوب حقوق بین الملل، در چارچوب منشور ملل متحد پیش بینی نشده. مگر اینکه کشوری اقدام بکنه که نزد صلح بین المللی به خطر بیاندازه.
عبدالکریم لاهیجی از مؤسسین جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر، رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه های حقوق بشر در پاریس بود که با ما صحبت می کرد. یادآوری می کنم که اخبار ما رو اگر دسترسی به اینترنت دارید می توانید در پوشش زنده وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید تازه ترین خبرها پیرامون اعتراضات در ایران، از جمله ادامه بیخبری از سرنوشت 4 روزنامه‌نگار محبوس در زندان اوین که دبیر کل فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرده که با گذشت چند روز از آتش سوزی زندان اوین خبری از سرنوشت 4 روزنامه‌نگار محبوس در این زندان در دست نیست. اسامی روح الله نخعی، علیرضا جباری دارستانی، احمد رضا حلبی ساز و فرشید قربانپور در این بیانیه فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران منتشر شده. دیگر خبری که در این پوشش زنده به اون پرداخته وبسایت رادیو فردا مطلبی است که حساب کاربری مژگان ایلان لو مستندساز در اینستاگرام منتشر کرده و از بازداشت او از سوی نیروهای امنیتی در صبح روز سه‌شنبه 26 مهر ماه خبر داده. در این پیام آمده که او به دادسرای اوین منتقل شده و خواسته شده که هر گونه پیام از طرف او نادیده گرفته بشه از سوی دنبال کننده هاش. خانم ایلان رو در روزهای نخستین آغاز اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی روز 30 سپتامبر تصویری را از خودش در حالی که حجاب بر سر نداشت در حال تهران گردی منتشر کرد و در توضیح عکس بی حجاب خودش در حال خوردن کباب در میدان تجریش تهران نوشته بود که پاشی تو رو خدای تهران گردی را بندازید، از صبحانه خوردن تو جوادیه شروع کنید، همینطور وریست رو بیاید بالا و نمیدونید چه تجربه ناب و منحصر به فردیه. اشاره بود به صبحانه خوردن دنیا راد در محله جوادیه تهران که منجر به بازداشت خانم راد و سپس آزادی او پس از 10 روز شد. این خبرها و البته خبرهای بیشتری رو میتونید در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. یکی دیگر از مسائلی که در طول ساعت‌های اخیر ما به اون میپردازیم موضوعی بود که ساعت‌ها نگرانی بود از سرنوشت الناز رکابی، سنگ‌نورد ایرانی که در رقابت‌های آسیایی تاریخ ساز شد به دلیل اینکه با لباس تیم ملی و بدون حجاب در مقابل انصار ظاهر شد و رقابت کرد و به مقام 4 این مسابقات هم دست یافت. بعد از اینکه تصویر خانم رکابی منتشر شد ساعت‌ها درباره او بی‌خبری بود، تا اینکه چند ساعت پیش حساب کاربری اینستاگرام او یک استوری رو منتشر کرد. در اون استوری آمده که او سهواً پوششش دچار مشکل شده و از این درباره این موضوع ابراز عذرخواهی کرده و همچنین گفته که همراه تیم در حال بازگشت به ایرانه. ما نمیدونیم که حساب کاربری اینستاگرام خانم رکابی در اختیار او هست یا نه و آیا این نوشته رو خود او نوشته یا خیر، اما بیشتر درباره موضوع الناز رکابی گفتگویی داشتم با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی که دعوت میکنم بشنوید.
نظام جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر صرفاً در صدد انکار، تکذیب و رد کردن حقایقی که به صورت کاملا مستند و تصویری وجود داره، به نحوی که حتی یکی از قربانیان رو مسئولیتش رو نپذیرفتن و همه یا از بلندی پرت شدن یا خودکشی کردن یا بیماری زمینه‌ای داشتن. و در مورد ناظر رکابی هم پیشبینی میشد که این اتفاق بیفته و در اتفاقی بی سابقه سفارت جمهوری اسلامی در کره جنوبی توییت میزنه که او داره به ایران برمیگرده، در حالی که خب خود فدراسیون میتونه اطلاع رسانی کنه، ارتباطی به سفارت خانه ها نداره و این استوری هم که او گذاشته کاملا باز قابل پیشبینی بود. حتی برخوردهای طنزآمیزی هم صورت گرفته که این در واقع این زن شجاع ایرانی سنگ نورده و دیوار نورده، همین که نگفتن از بلندی خودش رو پرت کرده باز جای امیدواریه. اما خبری که لحظاتی قبل در واقع این خبر رو همین الان دارم به صورت زنده عرض میکنم، فدراسیون جهانی IFSC بیانیه ای رو منتشر کرده و نوشته که از اخبار مرتبط با الناز رکابی کاملا مطلعیم، شرایط او را در ورود به ایران دقیقا تحت نظر داریم و اشاره کرده به اینکه اطلاعات زیادی رو به صورت پراکنده داره منتشر میشه ما خبر داریم، و نوشته که امنیت ورزشکاران برای من بسیار مهم است و از هر تلاشی برای نگه داشتن یک عضو ارزشمند جامعه خود در این شرایط حمایت میکنیم. این رو فدراسیون جهانی ورزش های سعودی هم در وبسایت خودش گذاشته و لحظاتی قبل در اینستاگرامش هم منتشر کرده و نوشتن که جالبه که کاملا این رو میدونن و مطلعن که او آگاهانه حجاب اجباری رو کنار گذاشته. نوشتن که IFSC به طور کامل از حقوق ورزشکاران، انتخاب های آنها و فرصت آزادی بیان حمایت میکند. کاملا بیانیه جدیه و مشخصه که هر گونه برخورد هنگام ورود الناز رکابی به ایران میتونه با واکنش های گسترده مجامع ورزشی بین المللی مواجه بشه و همین رو هم اشاره کردن که ما مقامات فدراسیون ایران رو مطلع کردیم که کاملا این وضعیت رو تحت نظر داریم و پیگیری میکنیم.
مهدی، فکر میکنی که چنین هشداری با این لحن میتونه جلوی این که مثلا برای خانم رکابی اتفاقی بخواد بیفته در بعد و ورود به ایران اگر که با بازداشتی مواجه بشه تحت فشار قرار بگیره، فکر میکنی چنین هشداری از سوی فدراسیون جهانی میتونه که مانع از این گونه اقدامات بشه؟
نمونه در واقع الناز رکابی دوم زن ایرانیه که در رقابت‌های رسمی به نام تیم ملی حجاب اجباری رو کنار میذاره. نفر اول 2 سال پیش میترا حجازی پور بود که از قضا گزارشش هم در ابتدا در رادیو فردا منتشر شد. میترا حجازی پور در مسابقات جهانی بدون حجاب بازی کرد، بلافاصله از تیم ملی اخراجش کردند و در اون مقطع متاسفانه فدراسیون جهانی صرفاً به این که ما داریم پیگیری میکنیم، گفتگو میکنیم اکتفا کرد و میترا حجازی پور هم در فرانسه مون در محل تحصیلش و اونجا داره بازی میکنه. اما این که الان فدراسیون جهانی ورزش‌های سعودی پیش دستی میکنه، از قبل داره هشدار میده که حواستون جمع باشه، ما هم امنیت این ورزشکار برامون مهمه، هم آزادی بیانش، یعنی دیگه اینا نمیتونن بگن که قوانین داخلی و غیره. به همین خاطر اگر اتفاقی برای او بیفته، یقینا با این بیانیه بسیار محکم که واقعا باید این بیانیه رو فیفا و بسیاری از فدراسیون‌های جهانی جلوی چششون بگذارن و اعمال کنن که آسیبی به بچه‌های ورزشکار ایرانی نرسه. و به همین خاطر من فکر می‌کنم که این بیانیه پیش از این که حتی هواپیمای تیم ملی در ایران بنشینه، داره هشدار میده که هر کاری بکنید ما مطلعیم و در تماسیم و واکنش نشون خواهیم داد.
از مهدی رستم‌پور میشنیدید داستان ادامه دار الناز رکابی، سنگ نورد زن ایرانی رو، و به محض اینکه اطلاعات بیشتری درباره این موضوع داشته باشیم درباره اون با شما صحبت خواهیم کرد. یکی از خبرهایی که از شب گذشته شاهد اون بودیم موضوع کتاب سال به زبان آلمانی است که در مراسمی در آستانه نمایشگاه فرانکفورت اتفاق افتاد. برنده امسال این جایزه نویسنده سوئیسی است که در زمان دریافت جایزه موهای خود رو تراشید و گفت که این جایزه مال من نیست، داوران اون رو آشکارا به زنان ایرانی دادند چون چنین متنی رو برگزیدند که در ستایش مبارزه همه اونهایی است که به خاطر جسم و جنسیت خود سرکوب میشند. این نویسنده با نام کیم د لورایزن کتاب خون رو نوشته و جایزه سال کتاب آلمانی زبان رو گرفته. درباره کتاب فرانکفورت بیشتر می‌خوایم صحبت کنیم. جمهوری اسلامی ایران امسال از شرکت در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت انصراف داد. روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات جمهوری اسلامی اعلام کرد که مسئولان 74مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت با ارسال نامه‌ای ضمن آنچه که دخالت در امور داخلی ایران بدون اطلاع رسانی قبلی نسبت به انتقال غرفه از سالن اصلی به یکی از سالن‌های فرعی خوانده شده اقدام کردند. این روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات جمهوری اسلامی گفته این جابجایی در شأن و جایگاه نشر جمهوری اسلامی نیست و به طور رسمی از حضور در این نمایشگاه انصراف دادند. تامین رستمی نویسنده و از فعالان عرصه کتاب فارسی در تبعید درباره تلاش این فعالان برای همراهی مقام‌های نمایشگاه کتاب فرانکفورت با اعتراض‌های سراسری در ایران به رادیو فردا این گونه توضیح میده.
دو روز بعد از خبر مرگ مهسا امینی، ما به عنوان بخشی از نویسنده ها و مترجمین و فعالین نشر در تبعید تصمیم گرفتیم نامه ای بنویسیم به آقای یورگن بوس، رئیس نمایشگاه کتاب فرانکفورت، و ما در اون نامه تلاش کردیم که وضعیت روز رو کمی تشریح کنیم، اتفاقاتی که در ایران در حال وقوع هست، و در ادامه نامه به اونها گفتیم که اگر غرفه جمهوری اسلامی ایران قراره که نمایندگی کنه مردم ایران رو، شما بهتر بدونید که عقاید اکثریت کتاب نویس و کتابخانه ایرانی آنچه آنها ارائه میدهند در نمایشگاه کتاب نیست. این کتابها نه تنها از ممیزی‌های زیادی رد میشن، ما مشاهده میکنیم حتی به زندان انداخته شدن نویسنده‌ها و مترجمینمون رو، از قتل سیستماتیک بکتاش آبتین نوشته در اون نامه، و به اونها گفتیم که در این کتاب‌ها چطور در راستای منافع و پروپاگاندای جمهوری اسلامی عمل می‌کنن. این کتاب‌ها خیلی وقتا حتی کتاب‌های کودک سرشارن از یهودی ستیزی و خرافه پرستی و اشاعه خشونت و ترور و تبعیض‌های مذهبی و قومی، طرد اقلیت‌های دینی، جنسیتی، نژادی، و از اونها خواستیم که باور کنن که بسیاری از این کتاب ها، اگر نگیم همه اونها، همون نسخه تلطیف شده چماغ ها و تیرهایی هست که به سر و صورت جوانان و زنان ما به خصوص در ایران داره فرود میاد. ما در همون ابتدا جواب این نامه رو اینطور گرفتیم که با ما تماس گرفتن و گفتن که خیلی آگاهن درباره اخباری که در حال وقوع هست در ایران، و از ما خواست سوال کردند که چطور ما میتونیم کاری بکنیم که اعتراضات ایران تبدیل بشه به هایلایت نمایشگاه کتاب فرانکفورت در سال جاری. ما درخواست هامون رو گفتیم و اولین اتفاق و مهمترین اتفاقی که افتاد حذف غرفه جمهوری اسلامی ایران بود از نمایشگاه کتاب، و در همون راستا پنل های سخنرانی، افتتاحیه نمایشگاه خانم اسکندری شهردار فرانکفورت فردا 19 اکتبر نمایشگاه رو افتتاح خواهند کرد، و بعد پنل های سخنرانی داریم درباره اعتراضات مردم ایران، مصاحبه داریم در مجله اصلی نمایشگاه، و حال و هوای کلی که در نمایشگاه امسال قراره که اتفاق بیفته در راستای حمایت از اعتراضهای مردم ایران خواهد بود.
از تامینه رستمی میشنیدید، نویسنده و از فعالان عرصه کتاب فارسی در تبعید و نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت. اما یکی از موضوعاتی که درباره ایران هست اما در سطح بین المللی حالا بسیار خبرساز میشه در کنار موضوع اعتراضات سراسری در ایران، بحث پهپادهای ایرانی است که حالا هر روز بیشتر از گذشته روسیه از اونها برای ادامه تهاجم نظامیش در اوکراین استفاده میکنه. آنا رایسکایا نگاهی داره به تازه ترین واکنش ها پیرامون این حملات.
به گفته مقامات اوکراینی 42 پهپاد مدل شاهد در روز دوشنبه به شهرهای اوکراین پرتاب شد. از صبح سه‌شنبه حملات با موشک و پهپاد ادامه یافته و باعث خرابی و تلفات در کییو، خارکیو، دنیپر، زاپوریژیا و چند شهر دیگر در جنوب و شمال اوکراین شده. حمله پهپادی به بزرگترین منطقه مسکونی کییو در صبح سه‌شنبه 300 هزار نفر را بدون برق و آب گذاشته. ماکسیم ساموس، کارشناس مسائل نظامی، معتقد است هدف حملات اخیر تروریستی است نه نظامی.
از لحاظ نظامی، تاکتیکی و راهبردی، ده ها حمله به شهرهای اوکراین کوچکترین تأثیری بر وضعیت جبهه نگذاشته. تمام این حملات علیه زیرساخت و تأسیسات غیر نظامی انجام شد. روسیه علناً می‌خواهد با آغاز فصل سرما شرایط زندگی را برای میلیون‌ها اوکراینی به شدت دشوار کند. استفاده از انبوه پهپادها که دقیقاً به دلیل تعداد زیاد برخی از آنها قادر به عبور از پدافند هوایی هستند، در میان غیر نظامیان احساس رعب و وحشت ایجاد می‌کند. این عملیات تروریستی محض است، نه عملیات نظامی. بدون استثنا طی هفته گذشته تمام اهدافی که توسط موشک و پهپاد مورد حمله قرار گرفتند غیر نظامی بوده.
در حالی که تخریب عمدی زیرساخت غیر نظامی مصداق جنایات جنگی است، روسیه پنهان نمی کند که به دنبال تشدید فشار روانی است و رسانه های نزدیک به کرملین صراحتاً می نویسند مسکو می خواهد از این طریق کیف را به آتش بس وادارد. روسیه که به تازگی نیروهای بسیاری را برای ادامه جنگ در اوکراین بسیج کرده، به زمان نیاز دارد تا این نیروها را تعلیم دهد و مسلح کند. رئیس جمهور اوکراین سه‌شنبه اعلام کرد در نتیجه حملات اخیر روسیه، یک سوم نیروگاه‌ها و تأسیسات برق در اوکراین نابود شده و به گفته وی با این گام روسیه فرصت از سرگیری مذاکرات صلح را از بین برده. ولادیمیر زلنسکی ابراز اطمینان کرد چه در ایران و چه در هیچ جای دیگر سلاحی وجود ندارد که بتواند مردمی که برای دفاع از ارزش‌های خود می‌جنگند را شکست دهد.
نمای ورانی چه دینده такої зброї, що може зламати народ, який усвідомлює, за що воює.
وزارت خارجه اوکراین در بیانیه روسیه را متهم کرد که با استفاده از پهپادهای ساخت ایران غیرنظامیان و تأسیسات حیاتی در اوکراین را هدف حمله قرار می‌دهد. در این بیانیه تأکید شده ایران با تحویل سلاح به روسیه در جنگی که برای اشغال اوکراین ادامه دارد شریک اقدامات تروریستی و جنایات جنگی روسیه شده. دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین به تهران هشدار داد در صورت ادامه تحویل سلاح به مسکو اوکراین به نهادهای بین المللی علیه ایران شکایت میکند و از کشورهای غربی خواست تحریم ها علیه روسیه و ایران را افزایش دهند. از گزارش رسانه های غربی برمی آید امریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان متفق القولند ارسال سلاح از ایران به روسیه ناقض قطعنامه شورای امنیت درباره برجام است. آمریکا و اتحادیه اروپا وضع تحریم‌های جدید علیه روسیه و ایران را در دستور کار خود قرار دادند. ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دوشنبه تا نشست مطبوعاتی همچنین به کسانی هشدار داد که در تولید پهپاد و موشک در ایران و یا تحویل آن به روسیه نقش دارند.
Anyone doing business with Iran that could have any link to UAVs or ballistic missile developments or the flow of arms from Iran to Russia should be very careful.
ایران همواره مدعی بوده سلاح به کشورهای طرف جنگ در اوکراین صادر نکرده. دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران بدون اینکه توضیح دهد اوکراین مورد تهاجم نظامی روسیه قرار گرفته و از خود دفاع میکند، کشورهای غربی را متهم کرد که با تحویل سلاح به اوکراین مانع صلح شدند و اتهامات علیه ایران را جنگ روانی خواند. مقامات روس نیز به دریافت پهپاد از ایران اذعان نمی‌کنند. سه‌شنبه سخنگوی کرملین سوالات درباره حملات با پهپادهای ساخت ایران به اوکراین را به وزارت دفاع روسیه واگذار کرد که هیچگاه در این رابطه اظهار نظر نکرده. او افزود نیروهای روس صرفاً از تسلیحات با نام روسی استفاده می‌کنند. پهپادهای شاهد با نام روسی گران در اوکراین استفاده می‌شوند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در ساعت 16:53 دقیقه همچنان که همراه رادیو فردا هستید، سپاسگزاری میکنم از شما اگر که میخواید با ما در تماس باشید. پیامگیر رادیو فردا 20420221121213 همواره در اختیار شماست که میتونید با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید با بخش موسیقی ما. خبر حدود 5 دقیقه دیگر ساعت 17 در ایران خواهد بود.
خط قرمز زیر خط فرد سر یه دوراهی گیر کردم، یه بر جنگ و قحطی یه بر بدبختی، نمیتونم برم نبرگردم. دهان فداکار در به در رو میکن، نگفتی این بهتر بود یا ثروت. یه پوله پول تو دست زوره، دنیا با پول و زور میگرده. آقا نیگردان، آقا نیگردان، من همینجا پیاده میشم. یاداش نیگردان، بیشتر از این مزارم نمیشم. آقا نیگردان، آقا نیگردان، من همینجا پیاده میشم. آقا نیگردان، بیشتر از این مزاحم نمیشم. ناطق پیش از دستور، سخنران پرشور، ناجی وضع اقتصادی، مشکلات الان اینه، تبرج و چکمه، طرح امنیت اجتماعی. فساد توی ده، فحشا توی شم، فساد مالی و اداری. صحبت از فساد و حرف از فحشاست. آقای رئیس جمهور، از عمت خبر نداری؟
در اقاو بزرم شیر مادره.
فوتبال، مافیای نفتی، مافیای موسیقی و شکر، یه لطفی به ما کن، خفه شدیم رفت، رایحه خوش خدمت رو بگیر اون برتر. مشارکت مدنی شد تنبیه بدنی، فکر کردیم از بهتر میشه ولی اشتباه کردیم. سازندگی رو خریدن و عدالت رو فروختن، آخرش اصلاحات رو اصلاح کردن. آقا نیگردان، آقا نیگردان، من همینجا پیاده میشم. آقا نیگردان، بیشتر از این مزاحم نمیشم. آقا نیگردان، نیگردان.
بیشتر از این مزاحم نمیشم.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
یه روزی پرت شدیم اینجا روی سیاره خالی